مبحث تصوف، بررسی فرقه گنابادی، جلسه اول.
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. از این جلسه بحث درباره فرقه دیگری رو آغاز میکنیم که بعد از فرقه اهل حق بیشترین عده و عده از آن این فرقه است که الان میخواییم راجع بهشون بحث بکنیم. این فرقه به صورت اختصاری به نام فرقه گنابادی خوانده میشوند و اما اگر بخواهیم نام کاملشون رو اونطور که خودشون میگن گفته باشیم، میگن فرقه علیه، عالیه، رضویه، مرتضویه، معروفیه، اثناعشریه، عرض کنم به شما که دیگه اضافه کنیم بهش، سلطان علی شاهیه، سال علی شاهیه گنابادی، این اسم کامل این فرقه است. چرا فرقه را به این نام نامیدن و این به اصطلاح القاب پرتمطراق و طولانی هر کدوم از این نام هایی که بر خود نهادند به یک دلیلی است. به خود میگویند رضویه تا از این مسیر خود را به امام رضا علیه السلام منتسب بکنند. میگن مرتضویه تا از رهگذر این لغت خود رو به امام علی علیه السلام بچسبانن. جای شگفتی بسیار هم هست که چطور شده امام رضا بر آقا علی مقدم شده، ولی حالا اینجا اینجوری هست دیگه. به خودشون میگن معروفیه، درباره معروف بعدن سخن خواهیم گفت. میگن چون خرقه‌ای که پوشیده شد اولین بار بر تن معروف کرخی پوشیده شد و معروف کرخی دربان امام رضا علیه السلام بود و سلسله ما از همونجا نشأت گرفته به صورت مسلسل و پیوسته. به خودشون میگن اثناعشریه، که حواستون جمع باشه ما شیعای بسیار خالص هستیم، ما رگه های غیر شیعی در خودمون اصلا نداریم. خب بعد به خودشون میگن سلطان علی شاهیه، چون سلطان علی شاه یعنی در واقع در قرون اخیره متجدد و مجدد این فرقه بود که در واقع یه محلی به نام بیدخت گناباد رو به عنوان مرکزیت این فرقه انتخاب کرد که الان هم هست دیگه. سال علی شاه هم خب یکی از معارف ایناست، از اقطاب پیشین ایناست، به گردن اینها حق داره. بعد خواهیم گفت براتون که چه مؤسساتی به نام او هست و بعدم آخرین کلمه‌اش کلمه گنابادی است دیگه. گنابادی هم علتش اینه که شهر گناباد در اطراف مشهد، این شهر یک اهمیت خاصی در میان این فرقه داره و به خصوص گفتم اون شهری به نام بیدخت در اونجا نزدیک گناباد که تشکیلات و عمده این فرقه در اونجا مستقر هست. در میان این کلمات یکی یادمون رو بگیم، یعنی وقتی میگن اثناعشریه بعد میگوین نعمت اللهیه، برامون شدیم بگیم چقدر مهم نعمت اللهیه. نعمت الله هم به خودشون میگن. البته دقت داشته باشید از همینجا بسیاری از فرق صوفی خود رو نعمت اللهی مینامند. اینا تنها نیستن ها، منتها اینا نعمت اللهی گنابادی هستن. صفی علی شاهی هم نعمت اللهی هستن، پاقلای های اصفهان هم نعمت اللهی هستن، و بعد هم نوربخشی ها هم که دکتر نوربخش بعد هم بحث رو خواهیم کرد براتون، الان در لندن تشریف داره، اون هم به اصطلاح نعمت اللهی هستن. اینا تماما خودشون میرسونن به یک شخصیتی به نام نعمت الله ولی، که الان در ماهان کرمان قبر او هست. من رفتم قبرش رو دیدم، اما فاتحه هم نخوندم. چون نعمت الله ولی در میان اینها خیلی مرتبت و مقام داره، لازم هست برای اینکه ما خیالمون از دست نعمت الله ولی راحت بشه، دیگه تو فرقه های دیگری هم که نام ایشون در میان هست ذکر مجددی نشه، همینجا تکلیف با ایشون یکسره بشه. خلاصه نعمت الله ولی شخصی است که به سال 731 در یکی از محل‌های اطراف کرمان به نام کوه بنان متولد شده. عمرش هم به درازا کشیده، عمر دراز او حداقل 97 سال بوده و بیشتر از این مقدار تا 103 سال هم خودش میگه من عمر کردم در دیوان خودش. ادعا میکنن که ایشون مقدمات علوم دینیه رو تلمس کرده، یاد گرفته، ولی راضیش نکرده، رفته مکه. اونجا در مکه شخصی به نام شیخ عبدالله یافعی بوده، در واقع از عرفای نامدار زمان خودش بوده و ایشون به او سر سپرده است و سر سپرده او شده، تعالیم طریقتی رو از او فرا گرفته و بعد مجدد به ایران برگشته. مدتی در یزد بوده، بعد هم رفت در ماهان کرمان، همونجا موند و خلاصه خیلی از این افراد رو تربیت کرده. همطور که عرض کردم عمری بین 97 تا 103 سال رو براش نوشتند. این آدم خب در بین هم صوفیه گنابادی خیلی معروف است، هم در میان فرق دیگر صوفی براش خیلی مطالب نقل میکنند، اما اونا همش نقله، افواه مردمانه. یادمون نره اگر راجع به هر کسی خواستیم قضاوتی داشته باشیم، اثری که از او به جای مانده و او اثر رو نگاه بکنیم، مردم چه میگوین، اقراقویی میکنن، افراد میکنن، تفرید میکنن، گاهی دشمنی ها، گاهی دوستی های بیش از حد، خلاصه قضاوت صحیح رو از انسان میگیره. در مورد ایشون هم بهترین قاضی همین کتابی که اسمش دیوان نعمت الله ولیه و همین قدری که ملازم میکنیم. اولا دقت داشته باشیم اینجا، از همینجا ما مطلب رو روشنش بکنیم که عرض کنم حضورتون اعتقاد نعمت الله ولی چه بوده است. من میخونم عین اشعاری که ایشون داره که خودتون قضاوت کنید آیا کسی که به عنوان سرسلسله خودش یه همچین فردی رو انتخاب میکنه میتونه مدعی باشه اون وقت اثنا عشریه است و یا نیست. دیگه حالا خود اشعار را بخونم در صفحه 580 که دیوانش شماره 1525 آقای نعمت الله ولی همچین اشعاری گفته: ای که هستی محب آل علی، مؤمن کاملی و بی بدلی، ره مستی گزین که مذهب ماست، ورنه گم گشته ای و در خللی. رافضی کیست دشمن بوبکر؟ رافضی کیست دشمن بوبکر؟ خارجی کیست دشمنان علی؟ کلمه رافضی کلمه ایست که سنیان متعصب به شیعیان نسبت داده. دیگه هر کسی که دشمن ابوبکر باشه این میشه چی؟ میشه رافضی. هر که او هر چهار دارد دوست، چهار مراد خلفای راشدینن، ابوبکر، عمر، عثمان و مولا علی ابن ابی طالب. هر که او هر چهار دارد دوست، امت پاک مذهب است و ولی دوستدار صحابه هم به تمام، یار سنی و خصم معتزلی. با این اعتراف که هیچ به جای دیگه وابسته نیست، قطعا ایشون یک فرد سنی اشعری بوده، به شیعه ها میتازه، هر چهار نفر رو دوست داره و خلاصه صحابه پیغمبر رو همش رو بهشون احترام میذاره. این اعتقاد نعمت الله ولیه. هر چی غیر از این گفته شود گفتم افواهیه دیگه. به هر حال این آقایون هم افتخارشونه که ایشون خلاصه سر سلسله و سر حلقه قضیه نعمت الله گناهبادی است. این کتاب به این قطرش، اگر از من سوال کنن این کتاب رو در دو خط خلاصه کنم، براتون خلاصه میکنم. یعنی تو این کتاب من از اول تا آخرش که نگاه کردم و خواندم، دو مطلب بیشتر نداره. اولیش اینه، البته این حرفو ما همه جا خواهیم داشت، بعد از این شاخ به شاخ باید با حضرات بشیم در مورد همین حرفا، چون مهمترین مطلبمون با صوفیه در این قضیه خوابیده. مطلب اولش که هیچ بحثی درش نیست، مسئله وحدت وجود و موجوده. تمام این کتاب عمدش درباره این قضیه حرف میزنه. ما اصلا غیر خدا نداریم، هرچه هست خداست. این حرف اول. حالا میخونیم اشعارش هم براتون. مطلب دومی که در این دیوان بسیار بسیار قطور پیدا میشه اینه، تا اونجایی که میتونی عقلو بکوب، به شدت به عقل بتاز خلاصه، و به جای عقل عشق رو قرار بده. این کل این دیوانی سرس کردم، هر جوشه بخواید بخونید همین ماجرا هست. لذا دو تا مطلب حسابی، یعنی مطلب کلی در این دیوان بیشتر نیست. یک مطلب این است، همه چیز خدایی. دوم هم عقل رو بیریز دور، فاتحه‌اش رو بخون، روش پا بذار و برو دنبال چیزی به نام عشق. حالا براتون بخونیم یکی یکی از این چیزها رو. سوالله چیست؟ سوالله چیست ای صوفی صافی؟ خیالون فی خیالن فی خیالی. غیر خدا اصلا چیزی موجود مگه هست؟ نه. هر چی رو غیر خدا بخوا فکر کنی خیالاتته. تنها و تنها خدا هست در سراسر هستی. باز میخوانیم. هر چه باشد در حدوث و در قدم، از خدا هرگز نمی باشد جدا. باز میخوانیم. ما سوالله جز خیالی نیست ای یار عزیز. هر چی غیر خدا در این دنیا فکر کنی که هست، فقط چیه؟ خیاله. واقعیت فقط از آن یک وجود، اونم کیه؟ اونم خداست. بگذر از نقش و خیال غیر او، کان هیچ نیست. اینم شعر دیگر. ظاهر و باطن همه عین وی است، غیر او پیدا و پنهان هیچ نیست. هر چی از عین خود خدای متعاله، نه ظاهر نه باطن غیر خدای چیزی وجود نداره. خب دیگه اینجا رفته خیلی مقام بالاتری. در مرتبه ساجد خدا رو میگه، در مرتبه مسجود، در مرتبه عابد، در مرتبه معبود، در مرتبه عبد است، در مرتبه رب است، در مرتبه حامد، در مرتبه محمود، در مرتبه فانی، در مرتبه باقی، در مرتبه معدوم، در مرتبه موجود. خداست که به همین شکل‌های مختلف در میاد بیرون. باز میخوانیم. توحید و موحد و موحد، این هر سه یکیست در نزد اوحد. توحید و یکتا پرست و آن کس که به یکتایی ستوده میشه، تو همش یکی بیشتر نیستش، معطلش نشید. صد آینه گر یکی ببیند، صد یک بنماید و یکی صد. شما در برابر آینه بشینید، خودتون نگاه کنید، صد تا آینه باشه صد تا خود ببینید، اما در واقع یکی بیشتر نیستید شما. باز میخوانیم از این بزرگوار. غرقه شو در بحر عشقش که از یقین قطره با دریا شود، دریا شود. این حرف در تعبیرات گوناگون صوفیگری فراوان وجود داره. بحث خدا بحث دریا می شود، بحث بندگان و ممکنات چی میشه؟ بحث قطره می شود. قطره سرانجام باید به چی بپیوندد؟ به دریا، تا بشود عین دریا. برای این مطلب هم انا لله و انا الیه راجعون رو به عنوان برهان و گواه می آورند. وحدت و توحید و موحد یکیست در نظر عارف ذات احد. یعنی کسی بخواد بگه غیر خدا در هستی هیچ چیز موجود نیست، دیگه از این بهتر مطمئنن نمیتونه بگه. هر چه میبینی همه مطلق نگر، خر را بگذار و جمله حق نگر. هر چیز نگاه میکنی به نظرت خدا بیایه. گر همی خواهی که بینی حسن او، آینه بردار و خود را می نگر. خدا میخوای ببینی؟ آینه را بردار و خود تو نگاه بکن. ما عاشق مستیم و طلبکار خداییم، ما باده پرستیم و از این خلق جداییم. ما غرق محیطیم نجوییم دگر آب، ای بر لب ساحل تو چه دانی که کجاییم. ما این که از ما زمنی هیچ نمانده است، در عین بقاییم و منزه ز فناییم. سید چه کنی راز نهان فاش، سید تقلص شعریشه، سید چه کنی راز نهان فاش بگفتیم، در خود نگرستیم خداییم خداییم. به خودمون نگاه کردیم چه هستیم ما؟ سید ز خودی خود فنا شد، همتون صفحه، والله به خدا که ما خداییم. خودش هم میگه، خودش هم تاییدش میکنه. در همه حال با خدای خودم، نه غلط میکنم که خود آنم اصلا، با خدا نیستم اصلا، خود خدا هستم. نعمت الله را چو می نگرم، اسمشه نعمت الله، ولی نعمت الله را چو می نگرم صورت ذوالجلال می بینم. غیر او چون که نیست در عالم، پیش غیری چگونه بنشینم. جز خدا که در عالم چیزی نیستش. از خودی تا چند گویی با خدا، خود رها کن رو خدا از خود بجو. صد رحمت مسیحا، صد رحمت مسیحا. اونا حداقل میگن خدا در عیسی مسیح متجلی شده، اینا میگن معطلش نشو، خدا تو همه چی هست، اصلا همه چی خدا. بیا آینه ای بستان، بیا آینه ای بستان، روی خود در آن بنما، که محبوب و محب خود نشسته روبرو بینی. مرا گویی که غیر او توان دیدن، معاذ الله، چو غیرش نیست در عالم، بگو چون غیر او بینی. اصلا غیر خدا وجود نداره. این عبارات و این تعبیرات درست مقابل قرآنه، معطلتون نکنم. یه وقتی ما این صحبت‌ها رو کرده بودیم اینجا، شاید برای برخی از افرادی که با این مسائل آشنا نبودن خیلی گران آمده بود. حالا هم داریم صفت میگیم. ما جز در برابر قرآن کریم و جز در برابر بیانات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، در برابر دیگری خاضع به تمام معنا و به کمال نیستیم. گفتار گوینده اگر با قرآن مطابقت کرد، اگر با بیانات ائمه مطابقت کرد، بر روی سرمونه. اگر نکرد میزنیم سینه دیوار. ما در قیامت باید پاسخ بدیم اعتقاداتمون رو از کجا گرفتیم. نعمت الله ولی خیلی بزرگه، یک نعمت الله میگن صد تا از بغلش بیفته پایین، اما اینه. اینها یعنی مطالبی که ایشون میگه. آینه وردار میخوای خدا ببینی، تو آینه نگاه بکنه، از این وضع گیرده. اینها یک دونش با هیچ آیه قرآن قابل جمع شده. حالا این دیگه به عهده خواننده است که این تحبسات و حس که داری چکی به چند تا نقد جان فروشم رو یک جا قفان کنن. علاقمند شدم هرچی بگی قبول دارم. اینو ما قبول نداریم. این منطق منطق اسلامی ما نیست. امام علی علیه السلام کونو نقاد الکلام ما فرموده، حرفا رو از هر کس میشنوید انتقادش بکنید. نعمت الله ولی باشه چی بود؟ حالا نعمت الله تو آیات فراوان قرآن کریم ما مغایر دقیق این عبارات رو پیدا میکنیم. هیچ کس شبیه خدا نیست، لیس کمثله شیء، اشیا هستند، خدا هم هست، اما شباهتی بین اینها وجود نداره. این قرآن داره داد میزنه، داد میزنه. قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض. این همه در قرآن کریم خدای متعال داره بنده ها رو صدا میکنه، یا ایها الناس. اینا رو هم ندیدیم ما؟ قرآن داره کیو خطاب میکنه آخه؟ اگه هیچی غیر خدا نیست پس داره با کی حرف میزنه؟ یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، مراد مشخصه، مخاطب خدای متعال، مخاطب مؤمنینن یا انسان ها هستن. اون مسلمه داره حرف میزنه، با کی حرف میزنه دیگه؟ اینا همه رو رها کنی، بافته های ذهنی خودمون بیاری به عنوان یافته های دینی، بگیم که اینا نص دین است و مغز دین است و خلوص دینه. خب غلطه اینا. شما وقتی که در روایات ما قور میکنید، تازه اینکه آیه قرآن بود، در روایات وقتی قور میکنید، من شبه الخالق للمخلوق قریب این مزام فهو مشرک هستن. کسی که بین خالق و مخلوق تفاوت نیست همه خالقن، روایات میگه مشرکن اینا هستن. این جهته، این حرف اول ایشونه. یعنی سراسر این دیوان متول مفصل مطلب اولش همینه، القا کند که غیر خدا در هستی وجود نداره، هرچه هست خداست، هرچه هست خداست. مطلب دوم چیه حالا؟ از او شیرین تره. مطلب دومش بحث عقله، که هم در میان این صوفیان این گونه ای و هم در میان دگر صوفیان متاسفانه. حالا میخونیم اشعارش ببینیم چی گفته، بعد ببینیم قرآن چه میگه، روایات چه میگویند. عقل اگرچه رئیس این ده ماست، اینه باشه، عقل اگرچه رئیس این ده ماست، عشق شاه است و این رئیس گداست. ریاضت نیازت و فاتحش برای عقل بخون، اون گدای در خونه عشقه. عشق بر تخت دل نشسته به ذوق، این چون این پادشاه و تخت کجاست؟ یه سر تخت نشسته عشق، نه عقل. عقل گداست تو مملکت ما. نگاه کنید، برو ای عقل سرگردان، برو ای عقل سرگردان، گرانجانی مکن با ما، سبک روحان همه جمعند، گرانجان در نمی گنجد. برو دنبال کارت، سراغ ما نمیخواد بیای، تو سنگینی، ما سبک رو لازم داریم که هر غلطی خواستیم بکنیم جلو اون نگیره. عقل هر دم که در سخن آید، به دم سرد باد پیماید. سخن عقل پیش عشق مگو، کان سخن خود به کار می ناید. عشق را خود گشایشی دیگر است، هیچ کاری ز عقل نکشاید. عقل بیکاره محضه، ما طلاق دادیم و خلاصه معزولش کردیم. و بیا که مجلس عشق است و طالع مسعود، بیا که نوبت وصل است و وقت گفت و شنود. بیا که مطرب و عشاق ساز ما بنوا، بیا که ساقی وحدت سر سبو بگشود. بیا و جان عزیزت بیار در مجلس، که نقل مجلس ما غیر جان نخواهد بود. بیا و کشته ما باش تا شوی زنده، بیا و بنده ما باش و خواجه مودود. بیا و جبه و دستار عقل را بفروش، که پیر میکده عشق این چنین فرمود. عقل را بذار کنار، چون این فرمان فرمانه عشق است که از عقل کاری ساخته نیست. باز رفته، عقل غیر از عقال نیست دیگر، قایتش جز زلال نیست دیگر. این خیلی حرفه. میگه عقل کار آخرش گمراه کردن آدمه. عقل آخرش آدمو گمراه میکنه. مدتی بحث او شنودستم به جز از قیل و قال نیست دیگر. ولش کن آخرش خلاصه کاری که میکنه عقل این که انسان رو گمراه میکنه. این جناب آقای نعمت الله ولی است که این گونه پیش حضرات بزرگه. عاشقانه عشق بازی میکنیم تا نپنداری که بازی میکنیم. خانمان عقل ویران کرده ایم، سرخوشی با ترکتازی میکنیم. در پی کفر حقیقی میرویم، ترک ایمان مجازی میکنیم. کشته عشق و شهید حضرتیم، آفرین بر دست قاضی میکنیم. تارمار کردیم خانمان عشق. عاشق و مست و رند و قلاشیم، واقعا هم همین جور هستش. عاشق و مست و رند و قلاشیم، برای عقل و هر چه خواهی گو. خب این یک مختصر وگرنه خدا میدونه تمام دیوان بر از این حرف هست. حالا شما این مطلبی که ایشون داره میگه و گفت با قرآن مقایسه کنیم. این قرآن چجور تعظیم عقل میکنه، چجور تجلیل عقل میکنه قرآن کریم، چجور بزرگ داشت عقل میکنه قرآن مقدس، تا چه حد این نورافکن رو براش اهمیت و ارزش قائله. قالو لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. قیامت گروهی میگن اگر ما میشنیدیم سخن خدا رو و انتعقل میکردیم هرگز به جهنم. این میگه عقل زلالت آخر کارش. صلوات محبت بفرمایید. آمین. در قرآن کریم اگر ما تعقل می کردیم هرگز اصحاب جهنم نبودیم، به حرف عقل گوش نکردیم جهنمی شدیم. این افلا تعقلون، افلا یعقلون، او سراسر قرآن کریم یک عطیه الهی، نورافکنی که راه رو روشن میکنه. اون وقت حضرات باشی همچین معامله میکنن منابع اسلامی ما. ولی کتاب کافی رو نگاه کنید، کتاب العقل والجهل اصلا در اصول کافی بعد از کتاب العلمش کتاب العقل والجهل آمده. روایات تا دلتون بخواد اونجا. مطیع‌ترین بنده خدا بنده که سعد و مطیع‌ترین مخلوق خدا عقله. خدای متعال وقتی عقل رو خلق کرد به او فرمود بیا آمد، فرمود برو، رفت. خدای متعال عرض کرد که من بنده یا مخلوقی رو محبوب تر از تو خلق نکردم. در روایات اسلامی فراوان آمده العقل ما عبد به رحمان و اکتسب به جنان. عقل آن مطلبی است که آن نورافکنی است، آن عطیه ای است که به وسیله او پروردگار عبادت می شود، به وسیله او بهج چی میشه؟ کسب کرده میشه. این میگه آخر کار عقل زلالت و گمراهیه. روایت میگه اصلا توسط عقل است که بهش برای انسان کسب میشود. فت و فراون حتما کتاب اصول کافی رو نگاه بکنید، کتاب العقل والجهل اصول کافی رو نگاه بکنید، چون روایات تا دلتون بخواد. البته این حضرات کاری به این حرفا ندارن، اینا حرف خودشونو دارن واقعا میزنن دیگه، کاری به این حرفا ندارن. اون وقت در برابر نکته که خیلی جالبه، به همون میزانی که عقل کوبیده می شود عشق تجلیل می شود. به هر میزانی که عقل رو می کوبند عشق رو شکارش می کنند، تعظیمش می کنند. و عجیب است که ما در سراسر قرآن کریم یک بار هم نمی بینیم که خدای متعال کلمه عشق رو به کار برده باشه. جهت کار شاید روشن باشه، خودی هم تو این کتاب می‌نویسه، مشارهش می‌نویسه البته. عشق از کلمه اشقه گرفته شده. اشقه یعنی گیاهی که به دور گیاهان دیگر می‌پیچد و اونا متصله. جزا قرآن کریم این کلمه رو به همین دلیل استعمالی حاصل نکرده. بین ما و بین خدای متعال پیچیدگی وجود نداره که من بو بچسبم. کنهو تفریق بین او و بین خلقهی، سعی کار بخواه نگاه کنی بین بنده و خدا فرق است، بین من و او، او خدای است و من بنده اویم. تو این زمینه باید خیلی سخن گفته شود. وجود مقدس مولای ما امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، این آقایی که به قول همه اینا و به اعتقاد همه اینها امام العارفین است، هر کدوم به یک نحوی تلاش می‌کنن خودشون رو به امام علی متصل بکنن. این کتاب نهج البلاغه در دست ماست. اگر کسی رفته باشه مراتب عبودیت رو تجرده باشه و به قول شما قطره ای باشد که بخواهد به دریا متصل بشه، قطعا علی ابن ابی طالب بوده دیگه، در این شکی نیست دیگه. یعنی قوته ور شدن در بحر ربوبیت و سرانجام پیوستن با پروردگار. ببینید کجای نهج البلاغه یه همچین مطلبی مطرح شده که خدا یا من دارم متصل میشم به تو، دارم میام طلب دوبت بس بشم. همچه مطلبی یک جای نهج البلاغه نیست. هر جا شما امام را در برابر خدای متعال با همه عظمتی که امیر المومنی داشته نگاه میکنید، خضوع او، خشوع او، افتادگی او، بلکه اظهار هیچ بودنش در برابر خدای متعال، اینها رو عنوانش کردن. نه او گفت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، بعدا میگیم برای این حرف رو بیشترش کرد. در این دعای عرفه ای که از این بزرگوار سید الشهدا یادگار بونده، برید و بخوانید این حسین در برابر خدا چه وضعیتی داره. ضعف و عجز حسین در برابر قدرت خدای متعال تا چه میزانه، فقر حسین در برابر غنای خدای متعال، این همه رو تو دعا برش دعا برده. الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا یکون فقیرا فی فقری. اگه ثروتمندم باشم باز مقابل تو فقیرم، چرا صد به این که فقیرم هستم. تازه فراوان از این تعبیرات ما داریم. یک دونه از ائمه ما در برابر خدا قرار گرفتن اینجور که ایشون صحبت کرده صحبت نکرده، که نگاه کن هر طرف نگاه بکنی هر قازوره علیاذ بالله رو باید خدا بدونی. اصلا میگه غیر خدا خیال، اصلا خیال فی خیال فی خیالی، اصلا وجود نداره، سوالله اصلا وجود نداره. پس اینایی که داریم میبینیم ما سوفسطایی هستیم یا ایدئالیست هستیم، کدومه؟ داریم میبینیم که هستن، خدا خطابشون میکنه، مخاطبشون قرار میداد. چطور غیر خدایی چیزی وجود نداره؟ هر چیز غیر خدا بگویید هست، خیال فی خیال فی خیالی. اصلا نهایت حالت قرب یک بنده به خدای متعال اون زمانی است که دریابد کمال عجز خود را و کمال قدرت خدایی را، کمال فقر خودش رو و کمال غنای حضرت جل و علا رو. این معنای عبودیت. لذا پیغمبر افتخار میکنه که من بنده خدا هستم. به مسئله بندگی پیغمبر افتخار میکنه. امام علی ابن ابی طالب به بنده بودن افتخار میکند، در این تردید نیست. حالا به چه جهتی؟ همیشون هم شبیه و نظیر و مانندش و تر از این بلکه جناب آقای مولوی این حرفا را کجا آوردن؟ چجو دارن میگن؟ به کدوم آقای مستند قضیه هستن؟ به کدوم روایت شیعی مستنده؟ سنی ها خیلی حرفا نقل کردن، به ما چه مربوطه؟ چی قراره که حالا عربای سنی ها را قبول بکنی؟ چی به اصلا گفته قبول بکنی شما؟ ائمه اربعه شون و دیگران رو به ما گفتن تابع این دوتا باید باشید، تابع قرآن مقدس و تابع شارعین قرآن و مبینین قرآن کریم، غیر از این نیستش. قیامت هم ما را به همین دوتا مطلب مورد مؤاخذه قرار خواهند داد. مهم نیست که نعمت الله ولی گفته، گفت ولی خودش گفته. چی گفته؟ حرفاشه که تطبیق کرد با این دوتا میزون قبولش کن، نکرد رها کن، مسئولیت داره. خدا هم تضمین اینا رو واقعا نکرده که بگه حالا هر چی نعمت الله ولی گفته من همه رو قبول دارم. اصلا چنین نیستش. خدا تضمین قرآنشو کرده، تضمین اهل بیتو کرده. به هر حال در قرآن مقدس یک بار هم این لفظ عشق به کار نرفته. یه بار هر کی پیدا کنه جایزه میگیره. حب غیر عشقه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله یه بحث دیگریست. وجود مقدس مولای من امیرالمومنین در نهج البلاغه شدیداً به کلمه عشق میتازه، شدیداً. وقت اینا معتقدند دنبال علی ابن ابی طالب میروند و خلاصه از او بزرگوار دارن دستورات میگیرن. او کجا هم حرفای زده؟ کجا حرفایی که نعمت الله ولی میزنه در نهج البلاغه پیدا میشه اصلا؟ این همه تجدید و تعظیم برای چی اصلا؟ باور کنین جوونا حواستون جمع باشه. واقعا دو چار راهه، یه راه نیست و بازیگری صحنه‌گردان در همینه که میخوان بیان به ما اثبات کنن که این دو تا راه یکیه. باور کنید یکی نید، دو تا راهه. بیان پیغمبر اکرم، بیان قرآن مقدس، بیان ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین یه بحث دیگریست، یک وادی دیگریست، و بیان حضرات بحث دیگریست. همشون این داستان رو هم گفتن. اگر بخواید تصوف رو در خام کردن و خلاصه کنید، اول مطلبش همینه. همه چیز خدایی، وحدت وجود و موجود، غیر خدا وجود نداره، یا تلبیسیه است یا خیال است. از این حرف رو گفتن. هرچه هست فقط یکی بیشتر نیستش. این حرفشونه، درست مقابل قرآن کریم. مطلب دیگرم باها دادن فراوان که اصلا نباید باها داده شود به کلمه عشق. عقل را کوبیدن به شدت هرچه تمامتر و بعدم به عشق باها دادن. این کل حرفای عمده صوفیانه. فرق نمی کنه نعمت الله ولی باشه همینه، دیگری هم باشه همینه. مسائل عمده شون در این دو قضیه خلاصه می شود. به هر حال پس برای کسانی که دی تشوردن یه نوبت دیگه بجیم. شد یک فرقه ای به نام فرقه چی؟ علیه، عالیه، رضویه، مرتضویه، معروفیه، ها چی؟ اثناعشریه، آقای نعمت اللهیه، سال علی شاهیه گنابادی. این کامیون برای حمل یک نام برای یک فرقه. البته به شما عرض کنم از نظر عده و عده هر دو، همونطور که عرض کردم فرقه گنابادی بعد از اهل حق بیشترین نفرات را دارن. مطلع هستین که در جای جایی مملکت اسلامی اینا در افتادن با خود نظام، خیلی جام درگیر شدن اینها. این هست، یعنی دقیقاً آل وایسدن فلان مقابل. علی تقدیره این فرقه مرکزشون فعلا در بیدخت گناباده. من حالا اون شهادات شخصی خدا براتون نگم، نیازی به گفتنش نیست، دلتون رو خلاصه تیره میکنم با اون حرفا. دیدم مناظر رو در برابر اقطاب اینها، من دیدم که افراد معمولیشون چطور تواضع میکنه. به خود خدای قسم تواضعی که در برابر اینها دارن در نوشته هاشون هم هست. از نظر یک فرد گنابادی قطعا مقام قطب زمان از امام زمان بالاتره. اینو ثابت خواهم کرد براتون. دعوی امام زمان نکنن، دعوی علی نکنن، القابی رو برای قطبشون بیان میکنن که برای ائمه اون القاب بیان کرده نمیشود. اون وقت اینجور در داخل جهل و بیخبری نگرشون میدارن. این بدبخت ها هم از راه های دور بکش بیا برن خدمت آقای قطب اونجا با کرنش و تعظیم، بلکه افتادن به سجده مقابل قطبشون. پاکت های اینجوری همه داخلش هم اسکناس های درشت، برم دو دستی تقدیم میکنم به جناب آقای قطب. این را من دیدم، برام نقل نکردم. اونم نگاه، ببخشید نگاه سگ بهشون نکنه، نشسته اینجوری حکاتر هم اینجوری میگیره، میذاره اون زیر چیز دستم که دراز شده. خلاصه به عنوان عشریه، عشریه ارباح مکاسب به قول خودشون در آوردم بیرون از زمان سلطان علی شاه گنابادی. این را براتون بعدا خواهیم گفت. پولا کجا میره؟ هیچی. الان قطبشون در خیابون پاسداران، برید خونهشو نگاه کنید. قصر نه خونه. چیه این مگه؟ کجا آورده اینا رو؟ از دسترنج یک سری بدبخت و گور خورده ای که خواستند خلاصه از زیر بار خراجات شاه فرار کنند، رفتن بارکش قول بیابون شدن. علای تقدیر مرکز اینا فعلا در بیدخت گناباد، اونجا تشکیلات مهم میدارن. قبر برخی از اقطاب پیشینشون هم الان همونجاست، مثل سالی علی شاه، مثل این به اصطلاح محبوب علی شاه که قطب قبریشون بوده و افراد دیگری. حالا این چند شو میدونن اینها در تهران هم خیلی جایگاه‌های مهم می‌دارن، جایگاه مهم مرادم به اصطلاح محل‌های مهم دارن. مهمترین مکان اینا فعلا در تهران پشت پارک شهره، یعنی کنار پزشکی قانونی، اونجا یک محلی است به نام حسینی امیر سلیمانی، اسمش هم حسینی است البته، امیر سلیمانی اونجا چه خانقاه مفصل دوشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها اونجا اینا جلسه دارند. کنار این درمان به اصطلاح حسینیشون یه درمانگاه به نام درمانگاه صالح هم ساخته شده که هم صالح نام صالح علی شاه گناه‌آبادی که براتون میگم کیه. بعد هم اینا یه برنامه دارن صبح‌های شنبه ساعت 7 تا 8 صبح دقیقا در خیابون زمرد پشت حسینی ارشاد، اگه کسی اونجا رد بشه میبینه که ماشاءالله 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 ریشای تراشیده کامل سبیلای کتکلوف عمدشون اینجوری هم. روز شنبه توی خونه مرتب بیرن یده ای یک ساعت بیرن میشه اونجا، جناب قطب میشسته اونجا مشغول پول گرفتن و اخخازیه، اینا هم میرن فقط قیافه قطب رو نگاه میکنن، یک کلمه حرف زده نمیشه، یک دونم چای میخورن، این کل ماجرای شنبه صبحشونه. خب در حال حاضر اون کسی که به اصطلاح سمت قطبیت داره بر اینها شخصی به نام نورعلی تابنده. نورعلی تابنده رو باید یه پرانتز براتون باز بکنم. حضرات وقتی که مشرف میشن به قول خودشون، در این فرقه این قضیه هست، مشرف شدن یعنی رفتن و قبول کردن برنامه و تعالیم این فرقه، وقتی که مشرف شدن یک لقب به اونها داده میشه، بهش میگن لقب طریقتی، که حتما این لقب طریقتی آخرش علی خواهد بود، صفا علی، وفا علی، وفی علی، رضا علی، حسین علی، تعبیر اینجور دیگه ها، صالح علی نظیر اینها. به میگن لقب طریقتی، بنابراین هر کسی اونجا دوتا نام داره، یک نام و فامیل معمولی خودش، یک لقب طریقتی شه. لقب طریقتی همونطور که عرض کردم آخرش چیه؟ علی خواهد بود، یعنی با کلمه مقدسه علی تمام میشه. حالا اگر کسی در یک شهری علم شد، مثلا فرض بفرمایید در شهر رشت علم شد این آدم، این آدم که افرادی که در رشت زندگی میکنن در این فرقه هستن باید به او رجوع کنن، به او میگن شیخ استان گیلان، شیخ بهش میگن، اینم اصطلاح دیگرشونه. اون وقت اگر کسی اومد بالا و بالا، یه جوری شد که ریاست در او قرار گرفت، ریاست کل فرقه، اینجا کلمه شاه هم بهش اضافه میکنن، یعنی مثلا فرض فرمایید الان جناب آقای نورعلی تابنده چون یک لقب طریقتی داره به نام مجذوب علی، مجذوب علی به خاطر اینکه فعلا قطبیت در اختیارشون است بهش میگن آقای مجذوب علی شاه، البته این تعبیر کوتاه‌ها بیشتر از اینا براش میگن، فعلا ایشان مقام قطبیت داره در بین حضرات گناه‌آبادی. قبل از او برادرزادش بوده به نام آقای علی تابنده که لقب طریقتی او محبوب علی بوده، او چند ساله که از دنیا رفته، محبوب علی شاه. قبل از او بابای محبوب علی به نام رضا علی شاه، حسین تابنده گناه‌آبادی، رضا علی شاه، عکسش هم خواستیم بهتون نشون بدم که الان چشماتون بهره‌مند بشه خود از زیارت جمال حضرات توجه کرد. رضا علی شاه گناه‌آبادی، این زمینه داستانای فراوان دارم، بعدا براتون خواهم گفت. رضا علی شاه و خود محبوب علی و داستان اینجوری. آقای رضا علی شاه گنابادی قبلش باباش بوده به نام حسن تابنده یا لقب طریقتی صالح علی شاه. گفتم این کلمه صالح که اینجا است اون سرا درمونگا از او گرفت، صالح علی شاه گنابادی. قبل از او باباش به نام نورعلی تابنده نورعلی شاه بوده، قبل از او سلطان علی شاه بوده، قبل از او سعادت علی شاه، قبلش هم دیگه نیاز نداریم ما. این سلسله تا حالا اینجوری رسیده است. اینها صاحب یک سری تألیفات هم که دوستانی که میخوان تو این کارا وارد بشن میخوان بیشتر بدونن، لازم است که این تألیفات رو داشته باشند. اگر خواست این کارای تحقیقاتی بکنید حتما باید این تألیفات داشته باشید. از جمله تألیفات خیلی مهم اینها یک تألیفی است به نام پند صالح. پند صالح یک کتابی است که آقای صالح علی شاه گنابادی نوشته. همونطور که از اسمش برمی‌آید یه جزء بیشتری کوچولو بعد بهتون نشون خواهم داد. این یک سری دربرگیرنده یا دستوراتی است که حضرات در بین خودشون اعمال می‌کنن. درویش کی باید باشه، گنابادی باید چه خصوصیات داشته باشه، مسائل از این قبیل. یه سری دستورات اخلاقی خالص اون دو آوردن، نه اعتقادات رو، مسائل اخلاقی رو. کتاب خیلی شایعیه، کسی رو بخوان تبلیغ کنن در وهله اول، اولین کتابی که بهش معرفی میکنم کتاب پند صالح. یک کتاب دیگری هم دارن نسبت به اشکالاتی که بهشون شده، آقای رضا علی شاه نوشته نسبت به اعتراضاتی که به او شده جواب گفته. مثلا اسمش رساله رفع شبهاته. این رساله تا مثلا 6 تا 7 تا چاپ خورده که دارم براتون میگم. اونجا یه سری حرفایی که زدن راجع به اینا انتقاد کردن، رضا علی شاه مثلا جواب گفته، البته برای خود جواب گفته، برای که شبهات رو از دل به اصطلاح دراویش و فقیران مولا خارج بکنه. او خیلی کتاب به اصطلاح پرطرفداری و زیاد چاپ شده ازش. یک کتابی داریم که این کتاب کمتر گیر میاد، البته اونم یه جهت داره، چون حضرات هم دقیقا عین اهل حق هم، حرفایی که علنی میزنن با حرفایی که در بین خود میزنن با هم خیلی فرق میکنه. به نام یادنامه صالح. یادنامه صالح یک کتابی است که به مناسبت صدومین سال تولد صالح علی شاه گنابادی این به رشته تحریر در آمده. نویسندش هم یک نفر نیست، بلکه مجتمع نویسندگان انتشارات حسینی امیر سلیمانی هم هستش. این که پشت بارک شهر هر سیده مارد یک کتابی است که گیر بیارید خیلی کتاب جالبیه، چون در این کتاب هر چه دلتون بخواد دروغ هست، هر چه دلتون بخواد. نزدیک 1000 صفحه کتابه به نام خورشید تابنده. این خورشید تابنده رو جناب آقای محبوب علی شاه نوشته در مورد باباش رضا علی شاه. تا دلتون بخواد اون تو دروغ ردیف کرده که میاریم براتون میخونیم و اینا دروغا رو میگیم، نه اینکه حالا همینجور داریم میگیم. هیچ پروایی از هیچ دروغی ندارد. عمده این است که دنیامون بچرخه، دنیامون آباد بشه. حالا سر مردم کلا رفت به درک اسفل، مردم احمق نباشن سراغ ما بیان. می چاپیم بشون هر فرم که دلمون بخواد، عرض کردم به بهترین وجه زندگانی میکنیم. همه شون دروغ میگن، یعنی دروغگویی یک عادت بسیار جاری و ساری و رسم بسیار متداول در میان صوفی است، به خصوص اینها. این که دارم عرض میکنم تک تک برش مدرک دارم و تک تک در کتاباشون فت و فراوان دروغ گفته میشود. میگوین ما شیعه هستیم اما نیستن. خود صالح علی شاه سخنرانی عجیب غریبی داره در دفاع از عمر است. دفاع از عمر اثنا عشری هم گفتم به خودشون دیگه. توجه کردی؟ مجموعاً پس یک سری انتشارات دارن، نشریات دارن، ولایت نامه دارن، کتابای مختلفی دارن که من اکثرشون جمع کردم. و این کتابا برای کسایی که میخوان البته در این زمینه قدم تحقیقی بردارن حتما لازمه. بعضی کتاب البته گیر نمیاد، ما خودمون به یک فرمای خیلی خاصی گیرش آوردیم و الحمدلله الان نوع کتاب های حضرات من تو منزلم دارم، به مناسبت هم براتون کتاب ها عرضه کرده خواهد شد. عرض کردم بازم تکرار میکنم، اینها فعلا در ایران به عنوان دومین فرقه صوفیه، اگر اهل حق رو اول بدانیم. البته همونطور که عرض کردم براتون ما اهل حق رو صوفی مطلق نمیداریم، یه چیز ملغمه ایست اونا، لذا بخوایم صوفی صاف رو بگیم اولین فرقه نظر جمعیت و نظر تشکیلات و نظر تبلیغات. الان در ایران بیشترین تبلیغات در میان مردم برای صوفی گنابادی هست، وقت که ما خبر داریم که البته متا همینطور هستش. برخ از این فرقه اصلا تبلیغ نمی کنن، کاری به حرفام ندارن، خودشون رو نگه داشتن صف که باد نبردشون، اما اینا اینجوری نیست قضیهش. ولی ذات تبلیغاتشون خیلی وسیعه در همه ایران، همونطور که عرض کردم با نظام هم درگیر هستن همین الان خیلی جا. بعد ایران میگن و بعد ایران گفتن، اولش خیلی درو گفتن نشد، حالا دیگه گفتن مستقیم به مبارزه کردن. خلاص قضیه رو این تا این مقدارش یه تاریخچه مختصری از فرقه گنابادی. السلام علیکم و رحمت الله. صلوات بفرستید.